جانبال جان به خانهش بازگشت. شمع را روشن کرد و بالا رفت. خانه خالی بود. توسن هم نبود. قدم های جانبال جان در اتاقها بیش از حد معمول صدا می داد. در همه دولابچه ها باز بود. وارد اتاق کوزت شد. دیگر شمدی روی تخت خواب نبود. نازبالش کتابی بدون روبالشی و بدون توری روی پتوهایی گذاشته شده بود که تا شده پایین تشک‌ها قرار داشت. تشک‌هایی که مدخالشان دیده می‌شد و کسی نمی‌بایست روی آنها بخوابد. همه اشیای کوچک زنانه‌ای که کوزت به آنها علاقه داشت به خانه آقای ژیل نورمان برده شده بود. جز چند پارچه مبل بزرگ و چهار دیوار اتاق. چیزی نمانده بود. تخت خواب توسن هم خالی بود. فقط یک تخت خواب آماده بود و مثل آن بود که منتظر کسی است. این تخت خواب جانبالجان بود. جانبالجان دیوارها را نگاه کرد. چند در دولابچه را بست. راه افتاد و از اتاقی به اتاق دیگر رفت. سپس خود را باز در اتاقش یافت. و شمع را روی میز گذاشت. دستش را از گیر پارچه به گردن آویخته درآورد و با دست راستش مثل اینکه اصلاً درد نمی‌کند کار می‌کرد. به تخت خوابش نزدیک شد و چشمانش تصادفاً یا از روی عمد روی جدایی ناپذیر متوقف ماند که کوزت به آن حسد می‌ورزید و آن چمدان کوچکی بود که جانبالجان هرگز آن را از خود جدا نمی کرد. روز چهارم ژوئن که به کوچه لوم آرمه آمده بود، آن را روی میز سپایه کنار تخت خوابش جای داده بود. با یک تندی به طرف میز سپایه رفت. کلیدی از جیبش بیرون آورد و چمدان را باز کرد. آرام آرام لباسی را که 10 سال پیش کوزت منفرمی را با آن ترک گفته بود بیرون کشید. ابتدا پیراهن کوچک سیاه را، آنگاه روسری سیاه را، سپس کفش‌های زمخت کودکانه‌ای را که کوزت با پاهای کوچکش هنوز می‌توانست آنها را بپوشد. بعد پیراهن کرکی زخیم را، آنگاه دامن بافته را، و پس از اینها پیشبند جیبدار و سپس جوراب‌های پشمی او را بیرون آورد. این جوراب‌ها که هنوز شکل ساق پای کوچکی را به دلفریبی نشان می‌داد، بزرگتر از دست جانبالجان نبود. اینها همه سیاه بودند. او بود که این لباس را برای کوزت به منفرمی برده بود. اینها را به همان ترتیب که از چمدان بیرون می‌آورد، روی تخت خواب قرار می‌داد. می‌اندیشید. چیزهایی را که به یاد می‌آورد، زمستانی بود، ماه دسامبر بسیار سردی بود. کوزت نیمه برهنه در پیراهن پارش می لرزید. پاهای کوچک ناتوان سرخش در کفش‌های چوبین دیده می شد. او جانبالجان آن پوشش‌های کهنه و پاره را گرفته بود تا این لباس عزا را بر او بپوشاند. بایستی مادر کوزت در گورش راضی شده باشد از دیدن اینکه دخترش برایش جامعه سوگواری به تن کرده است. به ویژه از دیدن اینکه دخترش لباس گرم پوشیده و گرم شده است. به یاد جنگل منفرمی افتاد. او و کوزت با هم از آن جنگل گذشته بودند. به هوای سرد آن هنگام، به درختان بیبرگ، به بیشه بیپرنده، به آن آسمان بیخورشید می اندیشید. فرق نمی کند. آن نیز دلپذیر بود. رخت‌های کوچک روی رخت خواب مرتب بود. روسری را نزدیک دامن، جوراب‌ها را پهلوی کفش‌ها، زیرپوش را کنار پیراهن جای داد و یکی پس از دیگری را نگریست. آنگاه سر سفید و احترام‌انگیزش روی تخت خواب افتاد. این قلب کهن دلیر در هم شکست. سیمایش به اصطلاح در لباس کوزت غوطه‌ور شد. و اگر کسی در این لحظه از پلکان می‌گذشت، می‌توانست صدای ناله‌های ترسناکش را بشنود. جدال دیرین هراسناکی که پیش از این چند مرحله‌اش را دیده‌ایم، دوباره آغاز شد. یعقوب با فرشته فقط یک شب نزاع کرد. دریغا، چه بسا ژان والژان را دیدیم که در تیرگی ها با وجدان خود دست به گریبان شد و سرگشته با آن پیکار می کرد. جدالی بیمانند، چه بسا که این وجدان او را در تنگنا گذاشته و درماندهش کرده است. چه بسا که حقیقت بیره زانویش را بر سینه نهاده است. بارها در جدال با وجدان قد راست کرد و دست به صخره گرفت، به سفسطه متوسل شد، به میان گرد و غبار کشانده شد، گاه وجدان را سرنگون کرده و گاه به دست وجدان سرنگون شده بود. چه بسا خونالود، کوفته، مجروح، روشن، ناامیدی در دل، آرامش در جان از خاک برخواسته بود و با آنکه شکست خورده بود خود را پیروز احساس می‌کرد و وجدانش پس از متلاشی کردن او و شکنجه دادن به او و در هم شکستن او با وضعی هولنگیز نورانی و آرام دست تسلط بر سرش می‌نهاد و به او می‌گفت اکنون برو آسوده باش. با این همه آن شب ژان والژان احساس می‌کرد که می‌خواهد به آخرین نبرد باطنی خود بپردازد. مسئله‌ای که روی نموده بود چنین بود: ژان والژان با خوشبختی کوزت و ماریوس چگونه باید رفتار کند؟ کوزت ماریوس را داشت، ماریوس کوزت را در اختیار داشت، هر دو همه چیز داشتند، ثروت هم داشتند و این حاصل عمر او بود. اما این خوشبختی اکنون که به وجود آمده است، اکنون که پیش آنهاست، ژان والژان با آن چه باید بکند؟ آیا خودش را بر این خوشبختی تحمیل کند؟ آیا با آن چنان رفتار کند که گویی متعلق به خودش است؟ بدون تردید کوزت متعلق به دیگری است، اما او، ژان والژان، آیا ممکن است مقامی را که نزد کوزت داشته است حفظ کند؟ آیا باز هم برایش امکان دارد که چنان که تا امروز بود یک نوع پدر به هر جهت اما محترم به شما رود؟ آیا ممکن است با آرامش وارد خانه کوزت شود؟ آیا می تواند بیان که کلمه‌ای بگوید گذشته تاریکش را با آینده درخشانش سازش دهد؟ در یک کلمه، آیا ممکن است که کنار این دو موجود خوشبخت مانند زبان بریده مشعوم سرنوشت جای گزیند؟ تخیل سرسام‌انگیزش تا پایان شب دوام داشت، تا طلوع روز به همان حال ماند، دوتا شده روی تخت خواب، زیر فشار بار سنگین سرنوشت خم شده و شاید خرد شده. دریغا، 12 ساعت دراز یک شب زمستان به این حال افتاده بود، منجمد شده، نه سر بلند کرده بود و نه یک کلمه بر زبان آورده بود، مثل یک مرده بی حرکت بود. ناگهان لرزش تشنج‌آوری فرا می گرفتش و دهانش که به لباس کوزت چسبیده بود بوسه بر آن می‌زد. آن وقت دیده می‌شد که زنده است. 7. روز 17 فوریه اندکی بعد از نیمروز بود که باسک هنگامی که حوله و پر روبیدن زیر بغل داشت و به مرتب کردن پیش اتاقی مشغول بود، شنید که ضربه آهسته‌ای به در کوچه زده شد. باسک در را باز کرد و آقای فوشلووان را دید. او را به تالار وارد کرد که هنوز ریخته و پاشیده و شلوغ بود و از خوشگذرانی‌های شب پیش شباهت به میدان نبرد داشت. باسک گفت ملاحظه می‌فرمایید آقا، ما دیر بیدار شده ایم. ژان والژان پرسید آقا پا شده است؟ کدام یک؟ آقای قدیم یا آقای جدید؟ آقای پونمرسی. باسک قد راست کرد و گفت آقای بارون را می‌فرمایید؟ می‌روم ببینم، می‌روم بگویم که آقای فوشلووان آمده است. ژان والژان گفت نه، به او نگویید که من هستم. به او بگویید کسی آمده است، می‌خواهد درباره مطلبی خصوصی با ایشان صحبت کند. اسم مرا به ایشان نگویید، می‌خواهم غافلگیرش کنم. باس گفت آه و بیرون رفت. ژان والژان تنها ماند. چند دقیقه گذشت. ژان والژان در همان جایی که باسک او را ترک کرده بود بی حرکت مانده بود. در صدا کرد. ژان والژان نگاه کرد. ماریوس وارد شد. سر راست گرفته بود، دهانش خندان بود. کسی نمی داند چه نوری بر سیما داشت، چشمش پیروز می نمود. چون جان والژان را دید، با فریاد شوق گفت، شمایید پدر، چقدر این باسک مرموز است، اما شما خوب زود آمده اید، هنوز نیم ساعت از ظهر نگذشته است، کوزت خوابیده است. این کلمه پدر که ماریوس به آقای فوشلوان گفته بود، معنای حد اعلای سعادت را می داد. این را می دانیم که همیشه بین این دو گونه فاصله، سردی و تقید بود. یخی که یا باید بشکند یا باید آب شود. ماریوس به آن درجه از شوق و مستی بود که دوری کاهش می یافت، یخ آب می شد و آقای فوشلوان چنان که برای کوزت پدر بود، برای او نیز بود. ماریوس ادامه داد، کلمات از دهانش لبریز می شد که این خود یکی از ویژگی های این گونه مسرت های ملکوتی است. چقدر از دیدنتان خوشحالم، اگر بدانید دیشب چقدر جایتان خالی بود. روزتان بخیر پدر، دستتان چطور است؟ بهتر است نه؟ و راضی از پاسخ خوبی که به سوال خودش داده بود ادامه داد، ما هر دو مدتی از شما حرف زدیم. کوزت چقدر شما را دوست دارد. البته فراموش نکنید که اتاقتان اینجاست و ما دیگر کوچه لام آرمه را نمی خواهیم. دیگر نمی خواهیمش. برای چه شما توانستید در کوچه‌ای مثل آن کوچه منزل کنید که پر سر صدا و بد منظره است؟ یک طرفش خط زنجیر دروازه است که آدم آنجا سرما می خورد و نمی تواند واردش شود. حتما شما اینجا خواهید آمد و پیش خودمان منزل خواهید کرد. از همین امروز، وگرنه سرکارتان با کوزت خواهد بود. کوزت دلش می خواهد که ما همه کاملا به دلخواه او رفتار کنیم. این را قبلا به شما خبر دادم. ما با هم زندگی خواهیم کرد. ما برانیم که خوشبخت باشیم و شما در خوشبختی ما شریک خواهید بود. گوش می کنید پدر؟ آه راستی، امروز با ما نهار می خورید. ژان والژان گفت، آقا من مطالبی دارم که باید به شما بگویم. من یک بزهکار محکوم به اعمال شاقه سابق هستم. حد صداهای تیز قابل ادراک ممکن است، همچنان که از گوش آدمی عبور می کند، از روح نیز بگذرد. این کلمات من یک بزهکار محکوم به اعمال شاقه سابق هستم که از دهان آقای فوشلوان بیرون آمد و به گوش ماریوس رسید، از سرحد امکان بیرون می رفت. ماریوس نشنید. به نظرش رسید چیزی به او گفته شده، اما ندانست که چه بود. دهانش باز ماند. آنگاه ملتفت شد، مردی که با او حرف می زند، مردی هولناک بود. به جهت غرق بودن در شیفتگی خودش، تا این لحظه این رنگ پریدگی ترسناک را ندیده بود. ژان والژان گره دستمال گردن سیاهی را که دست راستش را نگه داشته بود باز کرد. پارچه سفیدی را که به دور دستش پیچیده بود گشود. شستش را برهنه کرد و به ماریوس نشان داد و گفت، دستم هیچ آسیب ندیده است. ماریوس به شست دست او نگاه کرد. ژان والژان دوباره گفت، هرگز انگشتم عیبی نداشته است. در حقیقت هیچ نشانی از زخم نبود. ژان والژان ادامه داد، شایسته بود که من در مراسم ازدواج شما غایب باشم. به محض اینکه توانستم فرصتی به دست بیاورم بیرون رفتم. جراحتی برای دستم فرض کرده بودم تا مرتکب جهل نشوم. در اسناد ازدواج موضوع باطلی وارد نکنم و از امضا کردن اوراق معاف باشم. ماریوس با لکنت گفت، معنی این حرف چیست؟ ژان والژان پاسخ داد، معنیش این است که من در زندان اعمال شاقه بودم. ماریوس تا توانسته بود از جلوی واقعیت پس کشیده، از آن امتناع کرده و با این مطلب مسلم مجادلت ورزیده بود. اما اکنون ناچار بود که بازگردد و واقعیت را بپذیرد. رفته رفته شروع به فهمیدن کرد و چنان که همیشه در این گونه حالات پیش می آید، مطلب را بالاتر از آنچه بود دریافت. در آینده خود سرنوشت بدشکلی مشاهده کرد. با صدای بلند گفت: همه را بگویید، همه را بگویید، شما پدر کوزت هستید؟ و با حرکتی حاکی از هراسی توصیف ناپذیر دو قدم عقب رفت. ژان والژان در حالت باشکوهی که گفتی سر به سقف می افرازد، سر راست کرد و گفت: آقا، لازم است که در این باره حرف مرا باور کنید، اگرچه سوگند من و امثال من در برابر عدالت پذیرفته نیست. اینجا سکوت کرد. آنگاه با یک نوع اقتدار آمرانه و مرگبار آهسته آهسته و با تکیه کردن به کلمات گفت: حرف مرا باور خواهید کرد که من پدر کوزت باشم؟ خدا را شاهد می‌گیرم که نه، آقای بارون پون مرسی، من یکی از روستاییان فاورول هستم، از راه هرس کردن درختان امرار معاش می‌کردم. اسمم فوشلوان نیست، نامم ژان والژان است. من هیچ نسبتی با کوزت ندارم، مطمئن باشید. ماریوس منمن کنان گفت: چه کسی به من اثبات می کند؟ ژان والژان گفت: من این را به شما می گویم. ماریوس به این مرد نگاه کرد. محزون آرام بود. هیچ دروغی نمی توانست از چنین آرامشی بیرون بیاید. ماریوس گفت: باور می کنم. ژان والژان مثل اینکه اتخاذ سند می کند، سر فرود آورد و ادامه داد: من برای کوزت چه هستم؟ یک رهگذر. 10 سال پیش اصلا نمی دانستم چنین دختری وجود دارد. دوستش دارم، راست است. کسی که بچه ای را از کودکی دیده است و خود حالا پیر است، او را دوست می دارد. آدم وقتی که پیر می شود، خود را پدر بزرگ همه بچه های کوچه احساس می کند. فکر می کنم می توانید حدس بزنید که من در سینه‌ام چیزی شبیه به قلب دارم. او یتیم بود. نه پدر داشت نه مادر، به من نیاز داشت. از همین جا بود که محبت او را در دل گرفتم. این گونه کودکان آنقدر ناتوانند که اولین رهگذر حتی آدمی مثل من ممکن است حامی آنها باشد. امروز کوزت زندگی مرا ترک می گوید. راه زندگی ما دو نفر از هم جدا می شود. بعد از این من نمی توانم هیچ چیز کوزت باشم. او خانم پون مرسی است، سرنوشتش دگرگون شده است و در این دگرگونی برد با کوزت است. این بسیار خوب است، اما 600,000 فرانک. شما در این باره چیزی نگویید، من از فکر شما پیش می افتم. این امانت است. چگونه این امانت به دست من رسیده است چه اهمیت دارد؟ من این امانت را پس می دهم. دیگر در این باره نباید چیزی از من پرسید. و ژان والژان ماریوس را رو در رو نگاه کرد. ماریوس بانگ برآورد: آخر شما چرا این چیزها را به من میگویید؟ چه چیز وادارتان میکند؟ شما میتوانستید این راز را پیش خودتان نگه دارید. نه کسی شما را لو داده بود، نه زیر پیگرد بودید، نه مورد حمله. پس چه دلیلی برای این کار دارید که با رضای دل چنین رازی را افشا میکنید؟ تمام مطلب را بگویید. چیز دیگری هست؟ به چه مقصودی به این اعتراف پرداخته اید؟ به چه دلیل؟ ژان والژان با صدایی چنان آهسته و چنان خاموش که گویی با خود حرف می‌زند نه با ماریوس پاسخ داد: به چه دلیل؟ در حقیقت به چه دلیل یک بزهکار می‌آید می‌گوید؟ بسیار خوب، می‌گویم. سببش غریب است. سببش شرافت است. البته می‌توانستم به شما دروغ بگویم، همه تان را بفریبم و همیشه آقای فوشلوان بمانم. تا این به نفع کوزت بود می توانستم دروغ بگویم، اما حالا به خاطر خودم است، نباید چنین کنم. کافی بود ساکت بمانم، راست است، و همه چیز همانطور ادامه می یافت. از من می پرسید چه چیز مرا وادار به حرف زدن کرده؟ یک چیز خنده آور، وجدانم. ساکت بودن البته بسیار آسان‌تر بود. آه، شما خیال می کنید که من به خود نگفتم که اگر اسمم را پنهان کنم کار بدی به کسی نکردم و این نام را خود فشلوان به جهت خدمتی که به او کرده بودم از راه حقشناسی به من داده است و من به خوبی می توانم آن را برای خود نگه دارم و در این اتاقی که شما به من می دهید خوشبخت خواهم بود. مزاحم هیچ کس نخواهم شد و در گوشه انزوا خانه هستم خوش خواهم بود. در این صورت هر کس به سعادتی که متناسب با او بود می رسید. همیشه آقای فشلوان بودن همه کارها را مرتب می کرد. آری، همه کارها مرتب می شد، جز کار جان من. شادی از همه جانب مرا فرا می گرفت، اما جوهر جان من سیاه باقی می ماند. خوشبخت بودن کافی نیست، راضی بودن لازم است. نه، ساده نیست. سکوتی هست که دروغ می گوید، و من دروغم را و تزویرم را و بی‌آبرویی‌ام را و دناعتم را و خیانتم را قطره قطره می نوشیدم و روز به خیر گفتنم دروغ می بود و شب به خیرم دروغ می بود و روی این دروغ می خفتم و همین دروغ را با نانم می خوردم و کوزت را رو در رو نگاه می کردم و به لبخند فرشته با لبخندی دیو پاسخ می گفتم و یک هیلگر منفور می بودم. برای چه چنین می کردم؟ برای آنکه خوشبخت باشم؟ برای آنکه من خوشبخت باشم؟ من آیا من حق دارم خوشبخت باشم؟ من خارج از زندگیم، آقا. ژان والژان از سخن گفتن باز ایستاد. ماریوس گوش می داد. این گونه پیوستگی افکار و عذاب‌ها گسستنی نیست. ژان والژان بار دیگر صدایش را پایین آورد، اما این دفعه صدایش خفه نبود، نکبت‌آمیز بود. از من می پرسید که چرا حرف می زنم و حالان که به قول شما نه کسی مرا لو داده، نه تعقیبم کرده، نه به من حمله کرده است. چرا من لو رفتم؟ من تحت تعقیبم. توسط چه کس؟ توسط خودم. زمانی که انسان به دست خود گرفتار شود، خوب گرفتار شده است. سپس با لحنی مؤثر به گفتهش افزود، آقای پون مرسی، این معنی عام ندارد. من مرد با شرفی هستم. من خود را در نظر شما پست می کنم تا پیش خود سرفراز باشم. این یک بار دیگر هم برایم پیش آمد. اما این همه دردناک نبود. هیچ اهمیت نداشت. آری، یک مرد با شرف. من شریف نخواهم بود اگر شما در نتیجه تزویرم همچنان با چشم ستایش به من بنگرید. اکنون که تغییرم می کنید شریفم. من یک محکوم به اعمال شاقم که از وجدانم اطاعت می کنم. خوب می دانم که این دو، جنایت و اطاعت، از وجدان همانند نیستند. اما می خواهید که در این مورد چه کنم؟ چون این شده است. من به خود عهدها کردم. به عهدم پایبند می مانم. در جهان برخوردهایی هست که ما را به بند می کشد. اتفاقاتی وجود دارد که ما را به سوی وظایفمان می کشاند. ملاحظه می کنید آقای پان مرسی؟ چیزهایی در زندگی من رخ داده است. به سختی نفس کشید و این آخرین کلام را گفت. من سابقا برای زیستن یک نان دزدیدم. امروز نمی خواهم برای زیستن یک نام بدزدم. ماریوس حرف او را قطع کرد و گفت، برای زیستن، شما برای زیستن نیازی به این نام ندارید. ژان والژان ضمن آنکه چند دفعه پشت سر هم سرش را به آهستگی بالا برد و پایین آورد، پاسخ داد، آه، خودم می دانم چه کنم. سپس رو به ماریوس گرداند و گفت، اکنون آقا، این نکته را در ذهنتان تصویر کنید. من چیزی به شما نگفتم. باز هم آقای فشلوان هستم. در اتاقی که در خانه تان به من داده اید جا گرفتم. با شما و از شما هستم. در اتاقم هستم. با کفش راحتی برای خوردن صبحانه سر میزتان می آیم. شبها هر سه نفر با هم به تماشاخانه می رویم. من خانم پونمرسی را به باغهای تویلری و به میدان ریویال می برم. همه ما با هم هستیم. باور می کنید که من هم مثل شما هستم؟ آنگاه در یکی از روزهای خوش زندگیمان هنگامی که من نشستم شما هم نشسته اید گفتگو می کنیم و می خندیم. ناگهان صدایی می شنوید که فریاد می زند ژان والژان و سپس دست هولناک پلیس از تاریکی بیرون می آید و به سرعت نقاب مرا از چهرم بر می دارد. باز هم ساکت شد. ماریوس با لرزش شدیدی از جای برخاسته بود. ژان والژان گفت در این باره چه می گویید؟ ماریوس پاسخش سکوت بود. ژان والژان از سر گرفت. اکنون ملاحظه می کنید که من حق دارم که ساکت نمانم؟ گوش کنید تا بگویم. خوشبخت باشید. در آسمان باشید. فرشته‌ای باشید. در آفتاب باشید. از وضعتان راضی باشید. و از این جهت مضطرب نباشید که یک محکوم بیچاره برای باز کردن سینه‌اش و انجام دادن وظیفه‌اش چه روشی پیش می گیرد. آقا، اکنون یک مرد بینوا جلوی شماست. ماریوس طول سالن را آهسته آهسته پیمود و زمانی که نزدیک ژان والژان رسید، دست سوی او پیش برد. اما ماریوس مجبور بود برود و این دست را که بی حرکت مانده و حاضر برای دست دادن نشده بود بگیرد. ژان والژان آزادش گذاشت، هر کاری می خواهد بکند و به نظر ماریوس رسید که دستی را که می فشارد از مرمر است. ماریوس گفت پدر بزرگم دوستانی دارد، من عفو شما را به زودی به دست خواهم آورد. ژان والژان پاسخ داد بیفایده است، امروز مرا مرده می انگارند، همین کافی است. و سپس دستش را که در دست ماریوس بود بیرون کشید و با یک نوع وقار تأثر ناپذیر افزود، وانگهی دوست عزیزی که سوی آن می شتابم انجام دادن وظیفه است و نیاز به هیچ گونه بخشایش ندارم، جز بخشایش وجدان خودم. همان دم سمت دیگر سالن دری آهسته نیمه باز شد و از میان دو لنگه در سر کوزت نمایان گشت. شرط می‌بندم که از سیاست حرف می‌زنید. چه کار بدی می‌کنید؟ به جای اینکه با من باشید. ژان والژان به لرزه درآمد. ماریوس منمن کنان گفت: کوزت. و ساکت ماند. انگار او و ژان والژان دو مقصرند. کوزت با روی درخشان هر دویشان را همچنان می‌نگریست. گفت: خوب مچتان را گرفتم. از پشت در شنیدم که بابا فوشلوان می گفت وجدان، انجام دادن وظیفه، اینها حرفهای سیاسی است، من نمی خواهم. نباید از صبح روز اول از سیاست حرف زد، این درست نیست. ماریوس گفت کوزت، تو اشتباه می کنی، یک کار خصوصی داریم. می خواهیم جای بهتری برای 600,000 فرانک تو پیدا کنیم. کوزت حرف ماریوس را قطع کرد و گفت هیچ اینها نیست، من می آیم اینجا کسی هست که مرا بخواهد، و مصممانه در را باز کرد و وارد سالن شد. گفت ببینید آمدم، می روم روی یک صندلی راحت پهلوی شما می نشینم، نیم ساعت دیگر نهار می خوریم و شما هرچه دلتان می خواهد می کنید. البته می دانم که مردها وقتی که پیش هم هستند باید حرف بزنند، کاملا مؤدب خواهم بود. ماریوس بازوی کوزت را گرفت و با لحنی عاشقانه به او گفت صحبت خصوصی داریم، باید تنها باشیم. کوزت گفت خب مگر من کسی هستم؟ ژان والژان کلمه‌ای بر زبان نمی آورد. کوزت سر به سوی او گرداند و گفت اولا پدر، دلم می خواهد که شما بیایید مرا ببوسید. مگر شما آن گوشه چه کار دارید که عوض این که بیایید و از من طرفداری کنید هیچ نمی گویید؟ برای چه باید پدر من این طور باشد؟ می بینید که من توی خانه خیلی بدبختم. شوهرم کتکم می زند. زود باشید، ماچم کنید. ژان والژان نزدیک شد. کوزت رو به ماریوس کرد و گفت شما باشید. من به شما اخم نمی کنم. آنگاه پیشانیش را به سوی ژان والژان پیش برد. ژان والژان پیشانی کوزت را که پرتوی ملکوتی داشت بوسید. کوزت گفت لبخند بزنید. ژان والژان اطاعت کرد. این لبخند یک شبح بود. کوزت گفت: حالا بر ضد شوهرم از من دفاع کنید. ماریوس گفت: کوزت. کوزت به ژان والژان گفت: اوقات تلخی کنید پدر. بهش بگویید که من باید اینجا بمانم و هر مطلبی را در حضور من می شود گفت. پس شما مرا نفهم می دانید؟ این که شما می گویید بسیار تعجب آور است. کارهای خصوصی، پول در بانک گذاشتن، واقعا کار بزرگی است. مردها هر چیز کوچک را اسرارآمیز جلوه می دهند. شما ای جناب آقا که شوهر منید و شما ای جناب آقا که پدر منید. هر دو ظالمید. الان می روم به پدر بزرگم می گویم. اگر خیال می کنید که باز به اینجا بر می گردم و بیمزگی می کنم، اشتباه می کنید. من آدم کل شقی هستم. منتظرم تا ببینم چه می شود.